آرباری. مجموعاً 14 کامیون داشتیم و 45 سرباز و 5 نفر درجه دار که مأمور حفاظت کامیون ها بودن. یک ستوان سوم تازه از دانشکده در آمده هم زیر دست مستقیم من بود. جوانکی 19-20 ساله بود. در 3 تا کامیون خاربار، در یکی لباس سربازی، در یکی بنزین و در یک کامیون اسلحه می بردیم. یک آمبولانس هم داشتیم. شفاهن به من دستور داده بودند ستون را ببرم آباده و منتظر بمانم. کسی امریه کتبی به من نداده بود. در آباده تلگراف آمد که احتیاجات لشکر اصفهان را رفع کنید و بعد به تهران بروید. با رضوانی نژاد چند مأموریت دیگر رفته بودم و خوب می شناختمش. بدبخت 14 سر عائله داشت و پدر و مادرش کور بودند و برادرش هم با ما بود. هر دو برادر استوار بودند. شب آباده ماندیم. آخرهای شب وقتی برمیگشتم دیدم در یکی از کامیون ها چراغ می سوزد. رفتم تو، دیدم رضوانی نژاد و برادرش نشستند، چای دم کردند و نان و چای می خورند. دلم سوخت. گفتم بیایید برویم با هم باشیم. مهمان من. می رویم چلو کبابی شهرداری، چلو کباب می خوریم. گفت جناب سروان، این مأموریت را قبول کردم تا نفری 200 تومان فوق‌العاده جنگی بگیریم و برای بچه ها ببریم. صبح حرکت کردیم و ظهر ستون را لب رودخانه نگه داشتیم. بنا بود آنجا منتظر زره پوش بمانیم. پیاده که شدم چشمم افتاد به چند تا مرد ایلیاتی که کلاه سرشان بود. آنها آن طرف رودخانه بودند و داشتند از پایشان را آب می دادند. یکیشان ما را که دید پرید روی اسب و زد به کوه دست چپ. رفتیم به باغ کنار رودخانه تا نهار بخوریم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر میشوین. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در یک شنبه دیگر افتخار را داریم که خدمتتان باشیم. این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته، امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه ما در این برنامه خدمتتون هستیم تا به اتفاق شما عزیزان نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران. سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران. و آزمایش سهند 2025. خب خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما یکی از رخدادهای مهم هفته ایران دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی بود با هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در همه عرصه‌ها یک انسان عرشی آراسته به والاترین خصوصیات خواندند و با تبیین نگاه اسلام به شأن و حقوق زنان در عرصه خانه و اجتماع، بایدها و نبایدهای رفتار مردان با همسران و زنان را در زمینه‌های مختلف تشریح کردند. رهبر انقلاب با اشاره به آیات قرآن کریم درباره نقش برابر زن و مرد در حیات و تاریخ بشر و امکان برابر رشد زن و مرد در رسیدن به کمالات معنوی و عالی ترین مقامات گفتند. همه این نکات با بدفهمی های کسانی که دین دارن اما دین را نشناختن و کسانی که از اساس دین را قبول ندارن در تضاد است. رهبر انقلاب زن و مرد را در اسلام دو عنصر متعادل با مشارکت فراوان و برخی تفاوت های ناشی از جسم و طبیعت دانستن و گفتن این دو عنصر مکمل در اداره جامعه بشری، ادامه نسل بشر، پیشرفت تمدن، تأمین نیازهای جامعه و اداره زندگی نقش آفرین هستند. ایشان در بیان تقابل نگاه سرمایه داری و اسلام به زن گفتند:
در اسلام زن استقلال داره، توانایی داره در حرکت، در پیشرفت، عنوان داره، هویت داره. در اونجا نخیر، هویت زن تابع هویت شوهره. شما یک نام خانوادگی دارید، ازدواج کردید، دیگه اون نام خانوادگی میره کنار، نام خانوادگی شوهر میاد رو شما. این یک علامته، این نشانه است. هضم در مرد شدن، مغلوب هویت مرد شدن، تفاوت در دستموزها، عدم رعایت شرافت و حرمت زن، به چشم وسیله مادی به چشم نگاه، به زن نگاه کردن، به زن به چشم وسیله استفاده مادی نگاه میکنن. ممکنه فلان فرد اشرافی زنشو احترام هم بکنه، به اثر اون نیست، به اثر نگاه عمومی است. وسیله به عنوان وسیله هوسرانی به زن نگاه کردن، این باندهای خلافکاری که حالا در آمریکا سر صداش اخیراً زیاد بلند شده، این به معنای اینه دیگه. یعنی نگاه به زن نگاه به یه وسیله خوشگذرانی است، یه ابزار، یه وسیله است.
حضرت آیت الله خامنه ای تخریب بنای خانواده و ایجاد آسیب هایی همچون کودکان پدر نشناس، کاهش نسبت های خانوادگی، باندهای شکار دختران جوان و ترویج روزافزون بی بندوباری جنسی به نام آزادی را از گناهان بزرگ فرهنگ سرمایه داری در یکی دو قرن اخیر برشمردند و گفتند
این شاید یکی از بزرگترین گناهان منطق و فرهنگ سرمایه داری غرب اینه. که این همه کار خلاف رو انجام میده اسمش میذاره آزادی، اغوا میکنه، فریب میده، اسمش آزادی است. اینجا وقتی میخوان همون فرهنگ رو سرایت بدن میگن داریم آزاد میکنیم، در واقع دارن در بند میکنن، دارن اسیر میکنن، اما اسمش میذارن آزادی.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به اصرار غرب برای صادرات فرهنگ غلط خود به دنیا افزودن. آنها مدعی هستند که محدودیت‌های معین برای زن از جمله حجاب مانع پیشرفت او خواهد شد، اما جمهوری اسلامی این منطق غلط را باطل کرد و نشان داد که زن مسلمان و مقید به پوشش اسلامی می تواند در همه عرصه‌ها بیشتر از دیگران حرکت و نقش آفرینی کند. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفر هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه بود به تهران. هاکان فیدان در تهران با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر حساسیت شرایط کنونی جهان اسلام گفت در زمانی که دشمنان مشترک ملت‌های مسلمان در پی افزایش فشارها هستند، انتظار می‌رود که کشورهای اسلامی شرایط را برای یکدیگر تسهیل و از پیچیده‌تر کردن مسائل پرهیز کنند. پزشکیان در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و برادرانه روابط دو کشور این مناسبات را ریشه‌دار، اصیل و برخوردار از ظرفیت‌های گسترده توسعه توصیف کرد و افزود چنانچه کشورهای اسلامی در چارچوب یک اراده واحد و مبتنی بر اتحاد، همگرایی و تبادل تجربیات حرکت کنند، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود برای ملت‌های مسلمان مشکل آفرینی کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در دیدار وزیر خارجه ترکیه گفت رژیم صهیونیستی و آمریکا با تقویت، وحدت، رشد، یکپارچگی و پیشرفت کشورهای اسلامی مخالفت دیرینه دارند و به دنبال حفظ کشورهای منطقه در بحرانهای مختلف هستند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در مورد نشست با هاکان فیدان گفت هم در جلسه عمومی و هم در جلسه خصوصی بحث غزه و فلسطین که همیشه در صدر موضوعات مورد نگرانی هر دو کشور است مطرح شد. وزیر امور خارجه ایران افزود سیاست‌های تجاوز طلبانه و استیلا طلبانه یا رژیم صهیونیستی در منطقه که باعث نگرانی همه کشورهای منطقه شده و به هر حال تهاجماتی که به بیش از 7 کشور در 2 سال گذشته انجام داده از جمله مسائلی بود که درباره آنها بحث کردیم. خیلی سپاسگزار هستم. ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری، همچنان در خدمتتان هستیم. اما موضوع دیگر این که سفرای ایران، روسیه و چین در سازمان ملل متحد در نامه مشترک به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل تاکید کردند که مطابق بند عملیاتی 8 قطعنامه 2231 شورای امنیت تمامی مفاد این قطعنامه پس از 18 اکتبر 2025 خاتمه یافته است. دکتر عباس مقتدایی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در این خصوص میگوید
با توجه به اینکه دو عضو دائم شورای امنیت به همراه ایران نامه ای رو نوشتند به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت در همین روزهای اخیر مراحلش انجام شده و در واقع همزمان یک اعلامیه حقوقی و در واقع یک کار سیاسی حقوقی الان صورت گرفته، چون اروپایی ها، سه کشور اروپایی موضوع اسنپک و بازگشت و استفاده از مکانیزم معاشر رو مطرح کرده بودند ما هم قبلا گفته بودیم اونها چون این حقی رو ندارن با توجه به مفاد حقوق بین الملل، الان بر این موضوع تاکید شده. دلیلش هم فنی قضیه که شما هم سوال کردید این است که بر اساس بند 5 ماده 60 کنوانسیون 1969 وین، کسانی که خودشون ناقض یک پیمانی میشن و خودشون در نقض اون پیمان مقصر هستن نمیتونن مقررات رو به نحوی تبیین بکنن که انه اونها یه حقی هم دارن. برابر این اینجا چون ایران از یک حق ویژه برخوردار هست، بخشی از اعضای دائم شورای امنیت بر این نکته تاکید کردن و این حق ایران رو به رسمیت شناختن و نداشتن حق از سوی کشورهای اروپایی رو در واقع مطرح کردن و عملا این برای این هست که اون موضوع حاکمیت قطعنامه 2231 کاملا نقض بشه و پرونده ایران به عنوان یک پرونده عادی در هم آژانس مطرح بشه، هم عملا یه چیزی تحت عنوان طرح در شورای امنیت ملل متحد زمینه براش نداشته باشه. این قبلا هم اتفاق افتاده بود، الان یک نوع تأکید هست و این میتونه در واقع از نظر حقوق بین الملل ایران رو در موضع برتر قرار بده برای اینکه دست بازتری داشته باشه که بتونه منافع خودش رو تأمین بکنه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی به دعوت طرف ایرانی در مرحله نهایی رزمایش مشترک ضد تروریستی نهادهای ذی‌سلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ایران با عنوان سهند 2025 حضور یافت و از هماهنگی و توان عملیاتی یگانهای شرکت کننده قدردانی کرد. این رزمایش در میدان آموزشی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. در مرحله نهایی رزمایش یگانهای ویژه کشورهای عضو شانگهای حضور داشتند و هیئت‌های از کشورهای عضو، کشورهای همسایه و شریک و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی بر روند اجرای عملیات نظارت کردند. مرتضی سیمیاری کارشناس سیاسی نگاهی دارد به این رزمایش.
این رزمایش نشان دهنده پویایی، فعال بودن و حضور جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستش. خب شما میدونید که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و دفاع مقتدرانه مردم و نیروهای مسلح، ناتوی غربی با تبلیغات بسیار شدید که این ناتوی غربی شامل آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و کشورهای همکار با اونها هستش، این انگاره رو به وجود آورده بودن که گویی جمهوری اسلامی ایران دچار یک انزوایی شده و چاره‌ای نداره جز اینکه با اینها مذاکره بشه و در نهایت تسلیم بشه، حالا که بحث سیاسی خودش داره. رزمایش سهند 2025 نشون داد که اتفاقا این جمهوری اسلامی ایران هستش که با اتکای به ابتکار عملهای مختلف خودش، شرط در حوزه سیاسی دیپلماتیک چه در حوزه نظامی امنیتی، یک عنصر فعال در حوزه نه تنها منطقه‌ای بلکه در حوزه بین المللی است. اون کسی که در انزوا قرار داره گروهک تروریستی سنتکاپ و گروهک تروریستی صهیونیست که چاره‌ای ندارن جز اینکه بخوان منطقه ما رو ترک بکنن و اخراج بشن از منطقه ما و علائم بسیار زیادی هم در این زمینه وجود داره. این نکته اول. در باب دستاوردهای امنیتی بحث‌های قابل توجهی رو میشه الان انجام بدیم. اولین نکته این هستش که نه تنها کشورهای شانگهای بلکه همه کشورهایی که همسو با سیاست‌گذاری‌های ناتو غربی نیستند امروز متوجه این امر شدن که تروریسم رو عواملش یعنی آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها دارن به صورت تصاعدی افزایش میدن. امروز کشورهایی که سعی میکنن استقلال خودشون رو نسبت به آمریکایی‌ها داشته باشن میبینن که تهدیدهای بین‌المللی نسبت به کشورهای غیر همسود افزایشی شده. در واقع اونها امروز به دنبال این هستند که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه استفاده کنند که ذیل مکتب امنیتی تهران هستش. این مکتب امنیتی تهران یعنی چی؟ یعنی که شما میبینید که در طول جنگ تحمیلی 12 روزه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح اون هم با عامل صهیونیستی در منطقه خودش میجنگه، یعنی اینکه ضربات فراگیر به مناطق اشغالی میزنه در عملیات وعده صادق، هم توانایی این رو داره که در عملیات فتح بشارت فتح پایگاه مادر تخصصی آمریکایی ها یعنی پایگاه العدید رو بهش ضربه بزنه، که هر چقدر هم که تلاش میکنن که تصاویرش بیرون نیاد و سانسور بکنن در نهایت مجبور هستن که اون رو نشون بدن، و هم نفس گروهک های تروریستی در محیط پیرامونی رو بگیره و اجازه نده که اونها فعال باشن. اینو بهش میگن مکتب امنیتی تهران. و امروز کشورهای عضو شانگهای که در این رزمایش تاکتیکال حضور دارن، دارن از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این امر استفاده میکنن که یک واقعا یک کلاس درس قابل توجه برای اونها هست. میتونن از تجربیات استفاده بکنن، به روز رسانی های نیروهای مسلح ما به ویژه سپاه پاسداران را از نزدیک تماشا بکنن و سعی بکنن و نشون بدن که از این به بعد در برابر این تروریسم تصاعدی تصمیم گیری های جدیدی هم نیاز هست.
ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، این دیدار در کاخ بغداد برگزار شد. رئیس جمهور عراق در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط بین عراق و ایران و تداوم رایزنی و هماهنگی دو کشور در مورد مسائل مختلف دارای اهتمام مشترک تاکید کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن قدردانی از رئیس جمهور عراق بر تمایل کشورش برای تعمیق روابط دو جانبه، گسترش افق‌های همکاری با عراق در زمینه‌های مختلف با هدف خدمت به منافع عالی دو کشور همسایه تأکید کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه و خبرهای بیشتر از رویدادهای روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 72 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما از نظر تاریخی در سالهای پایانی حکومت محمد ظاهر شاه هستیم. او دوره‌ای که با عنوان دهه دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و از حدود 1342 تا 1352 ادامه داره. ما در برنامه پیش به انعقاد قرارداد آب هیرمند در اواخر این دوره و در زمان صدارت محمد موسی شفیق اشاره کردیم. منتها خوب موضوع سیستان و هیرمند به جهت اهمیتی که داره و به جهت این که گاهی حساسیت زا و احیاناً سوء تفاهم آفرین هم بوده، خوب هست که یک مقداری ما بیشتر به او بپردازیم و سابقه این مباحث مرزی در مورد سیستان و همچنین آب هیرمند را بررسی کنیم و ببینیم که این قرارداد آب هیرمند به چه دلایلی اینقدر اهمیت داره و تا هنوز مورد بحث هست. خوب، سیستان یک منطقه بسیار پهناور هست که بخشی از او امروز در افغانستان واقع شده، بخشی در ایران و بخشی در پاکستان، یعنی در اون منطقه مرزی سه کشور قرار داره و جایی بوده که دارای تمدن بسیار قدیمی و کهنی بوده. ما شهر سوخته را داریم که یکی از تمدن‌های بسیار درخشان در حدود 3000 سال پیش در حوالی سیستان هست که امروز در داخل ایران بقایای او وجود داره و در واقع او تمدن و آبادانی که در سیستان وجود داره مرهون رودخانه هیرمند هست. هیرمند رودخانه بزرگی است، بزرگترین رودخانه داخلی فلات ایرانه. در اون منطقه که با عنوان فلات ایران شناخته میشه و افغانستان و ایران کنونی در او واقع شدن، در واقع بزرگترین رودخانه که در داخل فلات ایران شروع میشه و در داخل او هم به پایان میرسه و طولانی ترین و پرآب ترین هم هست، هیرمند هست. از دیرباز بخش های مهمی از سیستان به وسیله این رودخانه آبیاری می شده و آبادی و حاصلخیزی سیستان به خصوص در دوره های قدیم مرهون این بوده. سیستان یک زمانی انبار غله این منطقه دانسته می شد. بسیار سرسبز بود، با زمین های کشاورزی زیاد. آب هیرمند این را آبیاری می کرد. بندهای مختلفی بر روی هیرمند بسته شده بود که از این جمله بود بندی به نام بند رستم. و متاسفانه تیمور گورکانی، جهانگشای بزرگ قرن هشتم، به سبب شکستی که در این منطقه خورده بود و زخم برداشته بود، انتقامی از این منطقه سیستان گرفت و یکی از وجوه این انتقام خراب کردن بند رستم بود. و طبیعتاً وقتی که این بند از بین رفت، آبیاری اینجا مختل شد. وقتی که آبیاری درست انجام نشد، کشاورزی ضعیف شد، اکوسیستم منطقه به هم خورد و سیستان به سمت خشکسالی های روزافزون رفت تا به امروز که منطقه ای است بسیار خشک و کم آب. و تنها چیزی که سیستان را در این سالها زنده نگه داشته رودخانه هیرمند هست و به همین جهت هم هست که این رودخانه هم برای افغانستان و هم برای ایران همواره حیاتی بوده و در دوره‌های البته مورد مناقشه بر سر حقابه آب هیرمند. از زمانی که مرزهای جدید سیاسی شکل گرفت، طبیعتاً این بحث بود که سیستان متعلق به کدام کشور باشه. از طرفی در دوره‌های قدیمتر سیستان زیر سلطه حکومت‌های مستقر در ایران قرار داشته، مثل دوره صفوی و افشاری، و باز در دوره‌هایی مثل دوره حکومت دورانی و بعد از او تحت سلطه حکومت افغانستان. و طبیعتاً هر کدام از این دو کشور در اوایل قرن 20 بر روی این سرزمین ادعا داشتند و این ادعاها در نهایت به وسیله یک حکمیت انگلیسی به سرپرستی شخصی به نام گولد اسمیت در اواخر قرن 19 حل و فصل شد و مرز سیاسی جدید در منطقه سیستان ترسیم شد، که البته این تقسیم مرز خاکی کافی نبود، بلکه میزان آب رودخانه هم طبیعتاً به نسبت سهم دو کشور باید تقسیم میشد و باز مباحث و حکمیت‌های زیادی گاهی از طرف انگلیس ها و گاهی با مذاکرات مستقیم بین دو کشور افغانستان و ایران بر سر آب هیرمند جریان داشت. در مقاطع مختلف قراردادهای مختلفی نوشته شد و بالاخره قرارداد کلونی که بر سر آب هیرمند وجود داره در اواخر دوره حکومت پادشاهی محمد ظاهر شاه در ماه اسفند یا حوت 1351 بین افغانستان و ایران منعقد شد که او قرارداد تا به امروز محل اعتبار هست. خب طبیعتاً در این سالها خشکسالی های بسیاری اتفاق افتاده و هیچ کدام از این دو کشور نتونستن به او سهم آبی که مورد نیازشون بوده دسترسی پیدا بکنن و به خصوص در کشور ایران خشک شدن هامون هیرمند که بر اثر این خشکسالی ها و نرسیدن آب بوده تبعات و اثرات بسیار منفی اقلیمی گذاشته و به همین دلیل این اظهار نظرها و مناقشات در مورد آب هیرمند همچنان در سطوح سیاسی و همچنین رسانه‌ای دو کشور ادامه داره. من فقط این را به عنوان یک توضیح عرض بکنم که طبیعتاً رودخانه‌ای که در یک منطقه جریان داره آب او سهم همه کسانی است که در بالا دست و پایین دست از او برخوردار میشن. ما نه در سمت افغانستان میتونیم بگیم که چون آب هیرمند از افغانستان سرچشمه میگیره بنابراین تمامش متعلق به افغانستان هست، چون رودخانه‌ای که جریان داره و از مرز عبور میکنه آب او سهم همه کسانی است که از اون برخوردار میشن و به او دسترسی دارن. و از طرفی هم در سمت ایرانی نمیتونیم بگیم که همه این آب سهم هامون هیرمند یا سیستان ایران هست، به خاطری که باز مناطق زیادی حدود 1300 کیلومتر یا 1400 کیلومتر در داخل افغانستان هم در جوار رودخانه هیرمند وجود دارن و قرار دارن و اونها هم از این آب برخوردار میشن و کشاورزی و منطقه هم تا حدود زیادی وابسته به رود هیرمند هست. در واقع این رودخانه ای است که باید سود او و آب او برای همه کسانی که به او دسترسی دارند برسه، که البته خشکسالی های سالهای اخیر غالبا باعث کمرسی این آب و باعث این تغییرات منفی اقلیمی شده و امیدوار هستیم که با تحولاتی که در اوضاع اقلیمی رخ میده ورق برگرده و سیستان دوباره او آبادی و سرسبزی قدیم خودش را بازیابه. تشکر از دوستان عزیز شنونده. برنامه ما در اینجا به پایان رسید و باقی مباحث را در برنامه بعدی تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان روایت خواهیم کرد.
از دوستان نمایش های رادیویی دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه داستان های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خواسته واپسین، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
این هم 100 سکه.
حبیب، این سکه ها رو با خود کجا میبری مرد؟
این چه سوالی زبیده؟ میخواهم بازار بروم. از بازار هم اگر بخواهی با دست پر بازگردی، باید با دست پر هم بروی، درست؟
ولی بی پروایی میکنی مرد. میترسم در راه بازار آن رو از تو بدزدن.
بدزدن؟ حرف ها میزنی بانو، خاطرت آسوده باشد.
خاطرم آسوده نیست مرد، میترسم دزدی، تراری، چه بدانم کسی بیاید و...
من که سفر نمیروم، تا بازار میروم. وانگهی چه کسی میداند مرد جنده پوشی چون من 100 سکه با خود همراه دارد؟ برای همین جامه های کهنه هم را خواهم پوشید زبیده.
چه بگویم، اینی که تو میگویی درست، اما خب احتیاطم شرط عقل است، باید احتیاط کنی.
خاطرت آسوده، تا بازار می روم. اگر چیزی پسند نکنم 100 سکه را باز می گردانم.
راستش را بگویم نمیدانم چرا در دلم شور افتاده است، بیتابم.
فهمیدم، نکند که به این سکه ها دل بسته و تاب دوریشان را نداری هان؟
این چه سخنی است که می گویی حبیب؟ من چرا باید دل ببنده به این سکه ها؟
بسیار خوب، بسیار خوب. فلحال این سخنان را کوتاه کن. جامی مندرس بیاور. تا تو جامه را بیاوری، من برای احتیاط یک بار دیگر می شمارم که ببینم 100 سکه هست یا خیر.
آخه چند بار می شماری حبیب؟ 100 سکه است. من گواهی می دهم این سکه ها 100 تا دانه می باشد. اصلا تو خسته نمی شوی از این همه شمردن؟
از شمردن سکه چه کسی خسته می شود زبیده؟
چه بگویم، میروم جامعت را بیاورم. گرچه همین جامعه هایی که برتنداری هم چندان جلب توجه نمی کنند.
11. احتیاط، احتیاط بانو، احتیاط. یادت رفت که خودت گفتی احتیاط شرط عقل است، درست؟
آره گفتم.
پس جامعه های مندرس تر را بیاور.
مرد به بازار رفت. اجناس رنگارنگ و مختلف و تعریفایی که هر فروشنده از جنس و متاع خود می کرد فریبنده بود. او در نهایت نتوانست بر دودلی خود غلبه کند. بدون اینکه چیزی بخرد به سمت خانهش براه افتاد. هوا کم کم تاریک می شد. هنوز به خانهش نرسیده بود که...
آن سیاهی چیست؟ آری سیاهی است. بگذار قدری نزدیکتر شوم. گویا کسی خفته است، اما اکنون آن هم در این کوچه چه جای خواب است.
بگذار تکانش بدهم.
کمک.
گویا خواب نیست، کمک میخواهد. بگذار بیشتر تکانش بدهم. چه شده است؟
کمک.
ای مرد بیشتر سخن بگو، چه میخواهی؟ چه شده است؟
خانواده.
یا خدا، تکانش بدهم. چه شده؟ خون. این دشنه در بدن
ماست. آی با تو هستم.
وای خدایا، این گزمه اینجا چه کار میکند؟ اگر مرا ببیند، ای وای چه مصیبتیست. آمد.
کی هستی و اینجا چه میکنی؟
خوب شد که آمدید. من اول گمان کردم که یک نفر اینجا خفته است. نزدیک شدم، اما وقتی نزدیکتر شدم دیدم که یک نفر او را کشته است. نگاه کنید، دشنه قاتل هنوز.
پس گفتی یک نفر این بیچاره را کشته است؟
آری من خود.
ای قاتل بیرم،
چه شده؟
من نمی کردیم به چنگ عقابی چون من بیافتی.
قاتل؟
آره قاتل.
این چه سخنیست جناب گزمه؟ من از اینجا فقط می گذشتم.
چرا این بیگناه را کشتی ها؟ میخواستی بگریزی، درست است؟
اجازه بده دستم را رها کن. چرا باید بگریزم؟ من که کاری نکردم.
تیز چنگی من سبب شد که نتوانی بگریزی. راه بیا.
کجا جناب گزم؟ من زن و فرزندم منتظرم میباشن.
زن و فرزند این بدبخت که کشته ایم منتظرند.
باور کن، به هر که بخوایی قسم میخورم من کاری نکردم.
سوگندهای دروغت را در محکمه و برای قاضی بخور. برخیز بروی.
ای مرد، جناب گزمه رهایم کن، خواهش میکنم. دستم رو رهایم کن، من بیگناهم.
خاموش.
رهایم کن.
عذرگذاری مرد بیچاره سودی نبخشید و گزمه او را به داروغه خانه و روز بعد به محکمه برد تا قاضی در مورد او حکم کند.
آرام باشید، آرام باشید. خب متهم دهان باز کند و سخن بگوید.
جناب قاضی، من بیگناهم، من کاری نکردم. باور کنید، مرا بدون اینکه جرمی مرتکب شوم جناب گزمه آورده است. بیگناه هستم.
بگو بدانم چرا آن مرد نگونبخت را به قتل رساندی؟ او با تو چه خصومتی داشت؟
من که گفتم با چه زبانی سخن بگویم؟ من کسی را نکشتم، سوگند نیز میخورم. من به طرف خانم میرفتم، دیدم که
اما تو را بر بالین مقتولی در حالی که دشنه را در شکم او فرو کرده بودی دستگیر کردند.
دشنه؟
آری
جناب قاضی، من دشنم کجا بوده است؟ من کاری به کسی نداشتم و نخواهم داشت.
لابد آن صد سکه که از مقتول به زور ستانده ایم از خودت بوده.
این چه صحبتیست جناب قاضی؟ سوگند میخورم آن سکه های طلا از خودم بوده، زنم نیست شاهد.
مرک، تو ما را چی فرض کرده ای؟
جناب قاضی، من بازار رفته بودم، در راه برگشت سیاهی دیدم. اول گمان کردم کسی خفته است. نزدیکتر شدم، کمک میخواستم کمکش کنم. جمله ناتمام گفت و همون لحظه جان به جان آفرین تسلیم کرد و مرد. همین.
اما گجمه تو را دیده است که میخواستی با سکه های مقتول بگریدی، اما او تیشنگی کرده است و تو را دستگیر کرده.
ای وای بر من، با خدا من بیگناهم جناب قاضی.
خاموش. اگر غیر از این سخنان یاوه سخن محکم پسندی چیزی داری میشنوم.
خب چه بگویم که خوشتان بیاید؟ من هرچی میگویم سخنم را باور نمی کنید.
مرد بیچاره گواه و شاهدی بر بیگناهی خود نداشت. او را با 100 سکه طلا بر بالین یک مقتول دستگیر کرده بودند. او به قصاص محکوم شد و قرار شد که طبق رسم آن زمان در میدان شهر و پیش چشم همگان به دار مجازات آویخته شود.
چه سرنوشت شومی، وای وای وای، او هنوز آنقدر هم پیر نشده است.
دلتان به حال قاتل بیرحمی مانند او نسوزد. او خانواده ای را داغدار کرده است و کودکانی را یتیم.
خب تو راست میگوی دخترم. میگویم چرا مردم را معطل نگه داشتن؟ چرا حکم او را اجرا نمی کنن؟
چه میدانم، شاید میخواهند طبق رسم آخرین خواسته او را به جای بیاورند.
چه بگویم، خب وقت قرار است بمیرد، خواسته آخر چه سودی به حال او دارد؟
رسم است دیگر، نمیدانم.
آهای گزمه، جناب گزمه، تو را میگویم جناب گزمه.
آمدم آمدم. چه شد؟ بالاخره میخواهی آخرین خواستت را بر زبان بیاوری یا اینکه همینطور حکم را اجرا کنم؟ مردم معطلند.
جناب گزمه، آخرین خواستم این است که مرا نکشید، من بیگناهم. تو چه زبانی
مرگ عقل را از سرت پرانده؟ هر خواسته غیر از این داشته باشی شاید برایت انجام دهند، چه میدانم، وصیتی، چیزی. نه، مثل این که باید حکم را اجرا کرد.
صبر کن، صبر کن جناب گزمه، خواهش میکنم. من که آخرین خواستم را نگفتم.
باشد، بگو، به شرط این که یاوه نگویی.
چه بگویم، چه خواستم، چه میتواند باشد در این لحظات؟ خب جناب گزمه، مرا از این ستون که بسته اید باز کنید و با آن ستون که آنجا هست ببندید.
براستی عقلت را از دست دادی، این کار چه سودی به حالت دارد؟
جناب گزمه، تو چی کار داری؟ گفتی خواستت را بگو، آخرین خواستت. خواستم را خواهش میکنم اجرا کن.
باشد باشد، هم اکنون.
ای خدای مهربان، تو که میدانی من بیگناهم، تو یک کاری بکن، کمکم کن، میدانی من بیگناهم.
مرد بیچاره را از ستون باز کردند و به ستون دیگری که همان نزدیکی بود بستند. آماده شدند که حکم را اجرا کنند. در این هنگام مشاهده کردند که سواری بتاخت به میدان نزدیک می شود و فریاد می زند که دست نگه دارید. وقتی سوار نزدیک شد گفت که قاتل واقعی خودش را به محکمه معرفی کرده است و این مرد بیگناه است. او را آزاد کنید. حتما شما هم این ضرب المثل را شنیده اید که از این ستون به آن ستون فرج است. این یعنی هیچگاه نباید ناامید شد. خداوند هم تواناست و هم مهربان. او اگر بخواهد همه چیز اتفاق می افتد. چیزهایی که با حساب و کتاب ما ممکن نیست.
خوبان همراه برنامه کوتاه راوی عشق آماده است پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
یه حقیقت داریم، یک مجاز. حقیقت اون چیزیست که اصالتاً وجود داره. شما که اینجا ایستادید سایه هم دارین، اون سایه شما مجازه. بیشتر انسان ها میرن دنبال مجاز و بعد حقیقت رو از دست میدن. در این سرای مجازی به جز پیاله مگیر، در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز. فردا که پیشگاه حقیقت شود فراز، بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد. حالا هر چیزی همینطوره. مثلا این نماز یه حقیقتی داره، یه مجازی داره. مجازش اینه که یه صورتی رو شما انجام میدین، یک الله اکبر اولش، یه و السلام علیکم هم آخرش. اما حقیقتش یک ظهور و نورانیتی است که باید در دل شما ایجاد بشه و یک پیوند تازه است که با پروردگارتون باید برقرار بکنین. اینا همه حاصل نمیشه، پس به حقیقت نماز نمیرسید. قرآن یه حقیقتی داره، یه مجازی داره. مجازش هم نیست که علی ظاهر آدم نکه بگیم نخونه، خیلی هم میتونه باید بخونه آدم تا به حقیقت برسه، ولی اگر به همون خوندن اکتفا کرد به مجاز میرسه و به حقیقت قرآن نمیرسه. یعنی از قرآن نمیمونه مگر اسمی و یه صوتی و یه صدایی، حقیقتی نمیمونه در بیرون. فرض کنید که ثواب و عقاب. ثواب چیه؟ چه کاری ثواب داره؟ اونی که منتهی میشه به شادی شما یا یه نفر دیگه، شادی حقیقی، شادی که به دنبالش هزار تا قصه و غم نیست، شادی که با گذشت زمان هم از بین نمیره. اصلا معیار شادی اینه که اندازه‌گیری که میکنین، اگر امروز شاد شدین فردا هم شادین، پس فردا هم شادین، تا آخر عمرتون هم شادین، در اون عالم هم شادین. اون میگن شادی. شادی که صرفاً میاد و یه لحظه شما رو فرا میگیره، بعدن هم میذاره پرنده‌ای که پرواز کرده رفته دیگه، شما که ندارید اون پرنده رو. عقاب چیزی است که در عقب عمل شما میاد. مثلا عقاب مستی، شراب خوردن مستیه. شما وقتی شراب خوردین عقبه داره، در دنبالش چیزی میاد که اونو بهش میگن عقاب. ما هر کاری که میکنم مثلا دروغ عقاب داره، یعنی دنباله داره، یعنی بعد از اینکه دروغ از دهن شما اومد بیرون، از اونجا به بعد یه سلسله چیزایی دامن شما رو میگیره. حالا ببین چه بلای سر آدم میاد. فرض کنید که شما یه دروغ که گفتین، اولش تشویشی درتون پیدا میشه که نکنه این بفهمن مردم مثلا دروغ بده دیگه، خودتونم میدونی که بده، بنابراین باید حواستون جمع باشه که اینو پنهان بکنین. ثانیاً یواش یواش آدم اگر که مبتلا به دروغ شد، هویت و اعتبار اجتماعیش از دست میده، یعنی مردم وقتی که گوش میکنن به حرف او اعتمادی به سخنش نمیکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر شمران عجمن، به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.